این صدای رادیو فردا است. با درود به شما، بنده کیوان حسینی در آخرین ساعت روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی 11 ماه می سال 2011 میلادی با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما از همین حالا تا ساعت 10:30 یه برنامه پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و البته یه ارتباط زنده با گزارشگر ورزشی رادیو فردا درباره لیگ قهرمانان آسیا و حذف تیم استقلال تهران. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با الهه روانشاد. الهه
شب شما بخیر. حمید خادم قائمی، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید دومین محموله سوخت هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر به وزن 30 تن از روسیه وارد ایران شد. به گفته این مقام سازمان انرژی اتمی، سوخت جدید برای سال دوم فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در نظر گرفته شده و یک سال پس از راه اندازی نیروگاه طی مراحل خاصی جایگزین بخشی از سوخت فعلی خواهد شد. خبر انتقال 30 تن سوخت به نیروگاه بوشهر یک روز پس از آن منتشر می شود که شرکت اتم استروی اکسپورت، شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر، اعلام کرد که یک آزمایش موفق در نیروگاه بوشهر انجام داده و این نیروگاه آماده بهره برداری در ماه ژوئیه، دو ماه دیگر است. جمعیت مادران عزادار نسبت به بروز فاجعه انسانی دیگری در زندان قرچک ورامین هشدار داد. مادران عزادار جمعی از زنانی هستند که همسر یا فرزندانشان را در جریان رویدادهای پس از انقلاب اسلامی و بعد از انتخابات 22 خرداد ایران از دست دادند. آنها هشدار دادند که ممکن است فاجعه‌ای دیگر در زندانهای ایران رخ دهد. این جمعیت از انتقال بعضی از زندانیان رجای شهر کرج به زندان قرچک ورامین خبر داده و این زندان را کهریزک دوم نامیدند. در روزهای اخیر چند نفر از زندانیان سیاسی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند، در نامه‌هایی به وزیر اطلاعات، رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان از شرایط دشوار زندان‌های ایران شکایت کردند و از رواج تجاوز جنسی و شکنجه در این زندان‌ها گفتند. 26 زندانی سیاسی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند با نوشتن شکایت نامه‌ای از برخوردهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شکایت کردند. این زندانیان که همکنون در بند 350 زندان اوین، بند 2 الف زندان اوین و همچنین زندان رجای شهر و زندانهای خوزستان به سر می‌برند، در نامه خود که توسط وبسایت کلمه منتشر شده به موارد مختلفی پرداختند. آنها نوشتند قالب بازداشت ها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده و بعضی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. امضا کنندگان این نامه همچنین نوشتند که بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بودند. بر اساس این نامه شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم‌آور نسبت به متهم و خانواده‌اش و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در قالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. شورشیان لیبی روز چهارشنبه توانستند پس از چند هفته نبرد سنگین فرودگاه شهر مصراته را تصرف کنند. گزارش ها حاکی است که فرودگاه شهر مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی، طی ماه گذشته در تصرف نیروهای معمر قذافی بوده. شورشیان مخالف حکومت قذافی پس از تصرف فرودگاه مصراته در خیابانهای این شهر به نشانه پیروزی تظاهراتی برپا کردند و به سوی تانکای ارتش لیبی آتش گشودند. فعالان حقوق بشر درباره احتمال غارت این شهر توسط مردمی که ماه هاست با کمبود غذا و دارو روبرو هستند هشدار دادند. ارتباط مردم مصراته با شهرهای دیگر در ماه‌های گذشته قطع بوده است. 13 کشور اروپایی امروز چهارشنبه در نشست شورای وزیران اروپا در ترکیه کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را امضا کردند. در بین کشورهایی که این پیمان را امضا کردند، فرانسه، آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه به چشم می‌خورند. این پیمان به تسهیل راه‌هایی برای تدوین چارچوب‌های قانونی به منظور حمایت از زنان در مقابل هر شکل از خشونت یاری خواهد رساند و بالاخره آنکه استقلال تهران به رغم شکست دادن تیم النصر عربستان در آخرین روز دور نخست لیگ قهرمانان آسیا از این رقابت ها حذف شد. در همین برنامه بیشتر در این باره خواهید شنید. کیوان،
تازه‌ترین خبرها رو از الهه روانشاد شنیدیم، حالا نوبت رسیده به موضوعاتی که قراره دربارشون گزارش بشنویم تا ساعت 10. دیروز شنیدیم که ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای اعلام آمادگی کرده. محمود احمدی نژاد هم گروه 51 را به مذاکره دعوت کرده. گزارشی داریم در این زمینه. دادگاه آمریکایی‌های بازداشتی در تهران بار دیگر لغو شد. علت، متهمان از زندان به دادگاه آورده نشدند. وکیل این متهمان برای من خواهد گفت که از دست او چه کاری برمی‌آید.
واقعا دستم بسته است، نمیتونم. من الان هر چی واسه گفتم به خانواده ها نداشتم. من حداقل منتظر بودم دادگاه تشکیل بشه، لااقل خبر دیدن بچه ها رو به خانواده ها بدم.
اختلافات تازه در جمهوری اسلامی، این بار میان رئیس جمهور و رئیس مجلس. دلیل اختلافات ادغام وزارتخانه‌ها. همراه با اظهارات تازه بانکیمون درباره تحولات لیبی و ارتباط زنده با گزارشگر ورزشی رادیو فردا درباره حذف استقلال تهران از لیگ قهرمانان آسیا، همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته‌ای ایران، در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آمادگی ایران را برای گفتگو با کشورهای گروه 5 به علاوه 1، یعنی آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان، اعلام کرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، که دوشنبه 19 اردیبهشت ماه برای شرکت در کنفرانس کشورهای توسعه نیافته به ترکیه رفته بود، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را به مذاکرات تازه هسته‌ای فراخواند و اظهار امیدواری کرد که دور بعدی مذاکرات در استانبول باشد. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
سعید جلیلی، دبیر عالی شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، میگوید مذاکره هسته‌ای ایران با کشورهای عمده جهانی در هفته‌های آینده باید عاری از فشار سیاسی باشد. به گفته سعید جلیلی، ایران 3 پیش به نامه کاترین اشتون که از سوی کشورهای مذاکره کننده به ایران ارسال شده بود پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سعید جلیلی در نامه خود به کاترین اشتون تأکید کرده است که گفتگوها باید بر پایه 2 عدالت و پرهیز از بکارگیری فشار استوار باشد. ناظران سیاسی بر این باورند که تأکید سعید جلیلی بر این 2 در واقع پیامی است به کشورهای مذاکره کننده که ایران درباره موضوع غنی‌سازی گفتگو نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه 19 اردیبهشت گفت ایران در مورد غنی‌سازی عقب نشینی نخواهد کرد. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در استانبول در ماه ژانویه امسال، 5 پیش، به دلیل رد متوقف ساختن فعالیت‌های غنی‌سازی از سوی ایران بدون نتیجه پایان یافت. در رابطه با نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون، یک مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در حال حاضر نشانه‌ای برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود ندارد و امکان دارد که گفتگوهای آینده به دور باطل بیفتد. در همین رابطه شانن کایل، کارشناس هسته‌ای در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در سوئد، به خبرگزاری رویترز گفته است در حال حاضر در ایران اجماع کاملی در مورد موضوع هسته‌ای وجود دارد و این کشور از حق هسته‌ای خود کوتاه نخواهد آمد. این موضوع به حاکمیت ایران و تجددگرایی این کشور به عنوان قدرت اسلامی گره خورده است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم گردن نهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به این نکات، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 ممکن است علاقه‌ای برای مذاکره با ایران در آینده نزدیک نداشته باشند. و شماری از دیپلمات‌های غربی بر این باورند که ایران با به درازا کشاندن گفتگوها سعی دارد به میزان اورانیوم غنی شده‌اش بیفزاید. همین دیپلمات‌ها می‌گویند برخی از نکات تکراری در نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون در مورد گفتگو با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره مسائل عمده اقتصادی و امنیتی با نگرانی غرب در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران ارتباطی ندارد. در این رابطه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفته است کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با بررسی نامه سعید جلیلی اقدامات بعدی را به عمل خواهند آورد، ولی در هر صورت لازم است ایران برای گفتگوهای جدی در مورد برنامه هسته‌ایش به پای میز مذاکره بیاید تا نتیجه مطلوبی حاصل شود.
احتمال اثر گرفته شدن مذاکرات هسته‌ای ایران، گزارش همکارم حسین آریان رو با هم شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دو جوان آمریکایی متهم به ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی باز هم نتوانستند در دادگاه حاضر شوند و به اتهامات خود پاسخ بگویند. روز چهارشنبه پس از چند ماه انتظار، جاش فتال و شین بایر، دو جوان آمریکایی، قرار بود از زندان به محل دادگاه اعزام شوند، اما ظاهراً مقام‌های زندان به آنها اجازه خروج از زندان را ندادند. سارا شورت، شین بایر و جاش فتال در مرداد ماه سال 1388 خورشیدی در منطقه کوهستانی مرز ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی و بعدتر به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. سارا شورت سال گذشته به علت بیماری و با قرار وثیقه‌ای به مبلغ 500 میلیون تومان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. حسین قویمی در گفتگو با مسعود شفیعی، وکیل مدافع این سه آمریکایی، ابتدا درباره شرایط دادگاه روز چهارشنبه پرسیده است. پاسخ مسعود شفیعی، وکیل دادگستری در تهران:
اصلا استحضار دارید که دادگاه این دو جوان که فرض کنم سه جوان به دلیل عدم اعزام آقایان شین بایر و جاشوا فاتال از زندان تجدید شد؟ و با کمال تأسف باید عرض کنم که این دومین باری است که این اتفاق میفته، چون اگه خاطرتون باشه دادگاه اول ما 15 آبان ماه 89 بود و دقیقاً به همین دلیل، یعنی شین و جاش از زندان منتقل نشدن، اعزام نشدن به دادگاه، تجدید شد. و دادگاه دوم ما که 17 بهمن بود به دلیل عدم حضور سارا، که این البته خیلی وجاهت قانونی نداشت، چون دادگاه میتونست اون مقطع 17 بهمن طبق ماده 229 آیین دادرسی کیفری عمل بکنه و پرونده خانم سارا رو از پرونده شین و جاش جدا کنه و در مورد شین و جاش تصمیم بگیره، و اگر قرار بود تجدید بشه پرونده خانم سارا رو تجدید.
مسئولان و مقام‌های قضایی در مورد عدم اعزام این دو آمریکایی به دادگاه چه توضیحی دادن به شما؟
توضیح خاصی داده نشد. دادگاه به هر تقدیر من حضور داشتم، نماینده دادستانی بود، قاضی بود، مترجم رسمی بود و طبیعی بود که صورت جلسه شد و مراتب ذکر شد، ثبت شد، ضبط شد که اعزام نشدن. من از قاضی هم خواهش کردم در خصوص پیگیری این قضیه، پیگیر شدن و به نتیجه نرسیدن در خصوص اعزام این آقایون شین و جاش به زندان. من فکر میکنم که قوه قضاییه باید یه پاسخ قانع کننده‌ای در این خصوص داشته باشه.
آقای شفیع، آیا حس میکنید یا این فضا وجود داره که به خاطر عدم حضور خانم سارا شورت این دادگاه به تعویق افتاده؟
نه خیر، این دادگاه امروز تحت این شرایطی به سارا ارتباط پیدا نمی کرد. اولا سارا به دلیل بیماری گواهی پزشکی رو من خواهش کرده بودم، به من داده بود، من قرار بود تقدیم دادگاه بکنم. اصولا دادگاه وارد دادرسی و رسیدگی نشد که به بحث سارا پرداخته بشه. چیزی که مشخصا باعث تجدید این جلسه شد عدم اعزام آقایان شین بایر و جاشوا فاتال از زندان به دادگاه بود.
آیا اصولا در قوانین جمهوری اسلامی مقام های زندان میتونند از اعزام افراد زندانی در روز دادگاه جلوگیری کنند؟
علی‌القاعده نه. ببینید، زندان ها تحت نظر دادگستری هستند و طبیعیه که دادگستری و دادگاه وقتی یک وقت پرونده ای رو که اینچنین در مرعا و منظر جهانی هم هست از 4-5 ماه پیش تعیین وقت میکنه، قاعدتا نباید که این اتفاق بیفته. من بعد از اینکه از خانواده ها شنیده بودم که حدود چند ماهی است هیچ گونه خبری از شین و جاش نداشتم، به شدت بابت سلامتی اینها نگران شدم و امیدوار هستم که در اسرع وقت نسبت به درخواست من در خصوص ملاقات با شین و جاش و یا ملاقات کنسولی یه جواب سریع و فوری بدن.
آقای شفیعی، در شرایط کنونی تصمیم دارین چه اقدامی انجام بدین؟ اقدام حقوقی شما، گام بعدی شما چه خواهد بود؟
خب طبیعتاً من انتظار وقت جدید رو خواهم کشید چون چاره جزی ندارم، ولی به این قضیه من شدیداً اعتراض کردم و عرض کردم به دادگاهم، اعلام کردم رسما، کتباً تو صورت جلسه‌ام قید کردم که این دومین باری هست که به دلیل عدم اعزام این دو متهم به دادگاه داره وقت دادگاه بدون دلیل تجدید میشه و متاسفانه خود قوه قضاییه و دادگاه موجبات اطاله دادرسی رو فراهم میکنه. واقعا دستم بسته است، نمیتونم. من الان حرفی واسه گفتن به خانواده نداشتم. من حداقل منتظر بودم دادگاه تشکیل بشه لااقل خبر دیدن بچه‌ها رو به خانواده‌ها بدم.
صدای مسعود شفیعی، وکیل مدافع سه آمریکایی بازداشت شده در تهران را در مصاحبه با همکارم حسین قویمی میشنیدیم. و اما در ساعت 10:16 شب مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره اختلافات تازه میان مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران پی میگیریم. یک روز پس از آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام دولت محمود احمدی نژاد در تصویب ادغام 8 وزارتخانه را غیرقانونی خواند، آقای احمدی نژاد در پاسخ به این انتقادات گفت رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند. احمدی نژاد این سخنان را روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بیان کرد. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تاکید کرد که ادغام وزارتخانه ها بر اساس قانون صورت گرفته و افزود که دولت در تلاش است تا شرح وظایف وزارتخانه های جدید را به مجلس ارائه کند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت با بیان این مطلب که طبق قانون دولت موظف است تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد گفت متاسفانه عده‌ای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است. روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه هیئت دولت تصویب کرد که 8 وزارتخانه در یکدیگر ادغام و به این ترتیب 4 وزارتخانه حذف و 3 وزیر از کابینه 10 خارج شوند. اما این اقدام در حالی صورت گرفت که رئیس و نمایندگان مجلس پیشتر تاکید کرده بودند که ادغام وزارتخانه ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست. دولت هم معتقد بود که مسئله ادغام وزارتخانه ها نیازی به مصوبه مجلس ندارد و گرفتن رأی اعتماد برای وزیران نیز ضروری نیست. به دنبال این اقدام دولت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ادغام وزارتخانه ها غیر قانونی است و وزیران موظف به ادامه کار خود هستند. در واکنش به این اظهارات، آقای احمدی نژاد بدون اشاره به فرد خاصی گفت برخی تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنهاست. او افزود که بهتر است مجلس وظایف خود را انجام دهد و بگذارد دولت نیز بر اساس قانون به وظیفه‌اش عمل کند. احمدی نژاد همچنین در واکنش به تاکید مجلس بر به تصویب رساندن طرح ادغام وزارتخانه ها گفت مگر می شود 8 ماه وزارتخانه ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند؟ این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی این وزارتخانه ها در کشور انجام نشود. محمود احمدی نژاد تاکید کرد که عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند دولت را به انجام اقدامات خلاف قانون متهم کنند و افزود اگر بنا باشد اعلام کنیم که چه کسانی خلاف قانون عمل می کنند، مستنداتی داریم که می توان آن را ارائه کرد. پیشتر مجلس در موارد دیگری از جمله نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت را به تخلف از قانون متهم کرده بود. با این حال آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه دولت نهم را قانونمندترین دولت در تاریخ ایران خواند و از مجلس نیز خواست تا به قانون پایبند باشد.
هنوز موج خبرها درباره اختلافات محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای فروکش نکرده بود که اختلاف نظر تازه‌ای رسانه‌ای شده. محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی طبیعتاً خیلی برامون جالبه بدونیم که شما شنونده رادیو فردا که همین حالا دارید این خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید درباره این اختلافات چی فکر می‌کنید. میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره اقدامات آقای احمدی نژاد و اختلافاتی که داره با باقی مقامات جمهوری اسلامی بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. تا مثل همین شنونده هایی که نظر دادن الان میخواییم صداشون رو بشنویم، صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه.
ما باید قدر آقای احمدی نژاد رو بیشتر بدونیم، برای اینکه اون داره هدف مردم ایران رو انجام میده که همون نابودی نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تو ایران، توی نظام شکاف ایجاد میکنه. من باور دارم که تمام کارهای آقای احمدی نژاد حساب شده و برنامه ریزی شده هستش. پس بهتره به جای انتقاد کردن بیشتر باهاش همکاری کنیم. من زهره هستم، از اسپانیا تماس میگیرم.
میخواستم با آقای احمدی‌نژاد بپرسم، آقای احمدی‌نژاد شما این لیستی که تو جیبتونه، لیست مفسدان اقتصادی رو کی میخواید تو جیب مبارک در بیان مردم اعلام کنید؟ لطفا هر چی زودتر این لیست رو اعلام کنید ما بفهمیم مفسدان اقتصادی کیان، آشنای شما هستن یا نه.
خواستم بگم جوونا تو ایران همه افسرده شدن، رفیقام همه معتاد شدن، تفریح سالمشون شده سیگار. آقای خامنه‌ای میشنوی چی میگم؟ آقای خامنه‌ای میدونم توی این باقا نیستی، فردای قیامت باید به این جوونا که جوونیشون به فنا رفت باید جواب بدی. فعلا راحت باش، حکومت رو بکن.
با عرض سلام و خسته نباشید تمام ایرانی ها، من نعیم زرگری هستم. دوست دارم که از زندان بندر لنگه آزاد بشم، با خانواده‌ام آشتی کنم. از تمام ایرانی ها که اونجا هستم میخوام که برام دعا کنم. خدا حافظ.
ما چرا اینقدر دخالت میکنیم تو کشورهای دیگه؟ بابا به پیر به پیغمبر خودمون این همه بدبخت چاره داریم، چرا به خودمون نمیرسیم؟ این همه مشکل داخلی داریم، درگیری داخلی داریم، همدیگر رو قبول نداریم، باید چسبیدیم به بحرین. بابا بحرین و سوریه رو ول کنیم، بچسبیم به خود ایران رو، ببینیم چه خاکی به سرمون بریزیم.
رادیو فردا دوست دارم. تهران پاکدشت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه خواهان آتش‌بس فوری در لیبی شد و گفت معمر قذافی رهبر حکومت لیبی با دیدار یک فرستاده ویژه سازمان ملل از آن کشور موافقت کرده است. در همین حال از مصراته در غرب لیبی خبر می‌رسد که شورشیان با رد درخواست دبیرکل سازمان ملل در پی زد و خوردهای سنگین با نیروهای قذافی کنترل فرودگاه شهر مصراته را در دست گرفتند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که او با نخست وزیر حکومت قذافی سه‌شنبه شب گفتگو کرده و از او خواسته است بازرسان حقوق بشر سازمان ملل این امکان را بیابند که آزادانه وضعیت شهروندان لیبیایی را مورد بررسی قرار دهند. بان کی‌مون همچنین با بیان اینکه از معمر قذافی خواسته است هرچه زودتر آتش بس برقرار کند تصریح کرد بغدادی المحمودی نخست وزیر لیبی موافقت کرده است که فرستاده ویژه سازمان ملل به زودی به ترابلس برود و در مورد رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز برای اختلافات و همچنین تسهیل بخشیدن دیدار کارکنان حقوق بشری سازمان ملل از لیبی با مقامات آن کشور مذاکره کند. به گفته دبیر کل سازمان ملل این فرستاده عبدالله خطیب یک سیاستمدار و اقتصاددان اردنی است که دو بار به عنوان وزیر خارجه نیز انجام وظیفه کرده است. از سوی دیگر لهستان نیز روز چهارشنبه اعلام کرد رادک سیکورسکی وزیر خارجه آن کشور را روز چهارشنبه برای مذاکره با نیروهای مخالف قذافی به لیبی فرستاده است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری لهستان این فرستاده لهستانی بلندپایه‌ترین چهره سیاسی از اتحادیه اروپا است که تاکنون با شورشیان گفتگو می‌کند. این فرستاده لهستانی حامل کمک‌های انسانی برای غیرنظامیان نیز هست. دبیرکل سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست کشتی‌های نیروهای بیشتری را به سواحل لیبی برای کمک به مهاجران فراری از جنگ گسیل کنند تا ماجرای کشته شدن 600 مهاجر آفریقایی در روز سه‌شنبه که احتمالاً به مرگ همه 600 تن انجامی تکرار نشود. از سوی دیگر در بروکسل مقر ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از پیشنهاد آتش‌بس دبیرکل سازمان ملل استقبال کرد. اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو که در آمریکا به سر می‌برد و قرار است روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار و در مورد از جمله لیبی گفتگو کند، ماه گذشته گفته بود هر گونه آتش‌بس باید تایید شده و معتبر باشد و باید به طور کلی کشتن غیرنظامیان در لیبی متوقف شود. در همین حال همراه با درخواست سازمان ملل برای آتش بس از لیبی خبرهای تایید نشده حکایت از آن دارد که شورشیان روز چهارشنبه با رد درخواست بانکیمون برای آتش بس پس از درگیری‌های سنگین با نیروهای قذافی موفق شدند کنترل فرودگاه مصراته را به دست آورند. در تحول دیگر اتحادیه اروپا خبر داد قرار است این اتحادیه یک دفتر دیپلماتیک را در شهر بنغازی برای ارائه کمک‌های آموزشی بهداشتی و امنیتی تأسیس کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره چنین گفت:
I intend to open an office in Benghazi so that we can move forward on the support we've discussed to the people.
کاترین اشتون هفته گذشته از قذافی خواست از قدرت کنارگیری کند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو با هم دیگه شنیدیم و نوبت رسید به لیگ قهرمانان آسیا که امروز چهارشنبه 21 اردیبهشت جورای روز مهمی بود برای نمایندگان ایران. آخرین بازی‌های دور نخست نمایندگان ایران امروز تموم شد. استقلال و سپاهان هر دوتاشون با رقباشون بازی کردند. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا همین حالا بر روی خط به من پیوسته تا درباره این بازی‌ها صحبت بکنیم. آقای غریب درود بر شما. از بازی استقلال شروع بکنیم که می‌خوام بگم یه جور پیروزی تلخ رقم خورد برای استقلال.
درود به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. آقای حسینی، تو فوتبال امروزی مخصوصا در بازی‌های مهم و سرنوشت‌ساز توجیه کردن بازیکنان از نظر فنی مهمه، اما از نظر روحی و روانی مهمتره. من فکر میکنم فشار روانی که روی بچه‌های استقلال بود امروز، مخصوصا 60-70 هزار تماشاگر اومده بودن بعد از مدت‌ها با ورزشگاه آشتی کرده بودن، اومده بودن که آبیا رو تشویق کنند، خیلی هم خوب کارشون رو انجام دادن، فشار زیاد بود روی بچه‌ها. توی خط میانی استقلال تاثیر بیشتری گذاشته بود، هرچند که بازی رو بردن، اما من فکر می‌کنم که با همین اشکالات فنی هم که داشتن میتونستن به اون نتیجه مورد نظر برسند، اما به هر حال دو سه تا موقعیت گل رو خراب کردند و توی گروهشون سوم شدن، نتونستن صعود بکنن.
توی همین بازی که استقلال 2-1 از سطح النصر گذشت، النصر عربستان، و خب اولا همونطور که شما گفتید حذف شد، یه حاشیه‌ای هم داشت مثل بازی پرسپولیس هفته پیش. گویا عده‌ای اومده بودن تو ورزشگاه می‌خواستن پرچم بحرین ببرن بالا.
بله، دیروزم توی ورزشگاه فولادشهر اصفهان همین اتفاق افتاد. آقای حسینی، خودت فوتبالی هستی میدونی، همه فوتبالی ها میدونن، همین بحرین زمانی که تیم ایران رو متوقف کرد در منامه، نذاشت ایران به جام جهانی بره، در عوضش عربستان با متوقف شدن ایران عربستان میرفت، دور ورزشگاه منامه همین بحرینی ها دور افتخار زدن و بازیکنای ایرانی رو و ایرانی‌ها رو به تمسخر گرفتن. عجیبه برای من.
پرچم عربستان هم داشتن البته، یادمه.
با پرچم عربستان دور افتخار زدن. یادشون باشه اون بسیجی‌ها که دارن پرچم بحرینی‌ها رو میبرن بالا و وای میسن روبروی اون تماشاگرای با صداقت و با عشق و صفای فوتبالیای خالص. این چیزا باید یادشون باشه، ولی امروز اتفاق افتاد. دیروز هم در ورزشگاه فولادشهر اصفهان هم همین اتفاق افتاد.
و امروز حالا یه روی خیلی خوب هم داشت برای فوتبال ایران، بازی سپاهان بود با الجزیره امارات که خب تأثیری روی صعودش نداشت، ولی بر اینکه اول بشه یا نشه در گروهش تأثیر داشت. چی شد؟ بالاخره سپاهان اول گروهش شد یا نه؟
بله، اول گروه شد. آقای حسینی، این تیمای عربی که استاد وحکشی هستن، همونجوری که دیدیم در بازی استقلال حریف عربستانی که چقدر روی اعصاب بازیکن‌ها و تماشاگرها رفتن، سپاهانی‌ها یه درس قشنگی دادن. هرچند که گل اولو زدند و این بچه‌های الجزیره که هیچ توفیری نمی‌کرد اگر می‌بردن یا می‌باختن، ولی خودشونو باز دوباره به وحکشی رو آوردن. اما سپاهان گل دوم و سوم و شلی که چهارم هم زد، اینها دنبال توپ خودشون می‌دویدن. وقتی که ایرانی‌ها تیماشون روبروی این تیم‌ها بازی می‌کنن، اگر خوب ظاهر بشن و گل اول و دوم رو بزنن، دیگه شاید همچین اتفاقاتی نخواهیم بود. سپاهان 13 امتیازی شد. آقای حسینی، هفته بعد روب توی اصفهان با بنیادکار ازبکستان می‌زنه که دوم گروه سه، و زوباهن هم که قبلا صعود کرده بود در خود اصفهان با النصر عربستان میزنه روز چهارشنبه آینده.
حالا خیلی برامون جالبه بدونیم که استقلال پرسپولیس خب حذف شدن و طبیعتاً گروه بزرگی از هواداران خودشون رو دلسرد کردن در ایران و سایر نقاط جهان، ولی لیگ قهرمانان آسیا برای فوتبال ایران تموم نشده. خیلی کوتاه و سریع میتونید بگید به نظر شما چقدر سپاهان و ذوب‌آهن شانس دارن در ادامه این لیگ؟
پایتخت فوتبال ایران به اصفهان منتقل شده با حذف استقلال و پرسپولیس. این دوتا تیم تیمای خوبی هستن. من فکر میکنم که لیاقتش رو دارن حتی به فینال برسن. این سپاهانی ها امروز واقعا شاهکار کردن، خیلی خوب بازی کردن و ذوب‌آهنی هم همینجور میتونن مثل سال قبل که فینالیست شدن بیان بالا.
خیلی خیلی ممنونم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، که جزئیات تازه‌ای رو از لیگ قهرمانان آسیا برامون گفت. به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی به نمایندگی از همه همکارانم در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.